بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سخنرانی با عنوان قاعده رفع بلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. فآله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قول. اول عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما عزیزان قرآنی، قرآن دوست، قرآن پژوه، قرآن شناس، قرآن مدار. انشالله که همه این عناوین برای همه ما صادق در مسیر قرآن باشیم، با قرآن زنده باشیم و با قرآن بمیریم و با قرآن محشور بشیم انشاءالله. عرضی که امشب میخوام خدمت شما عزیزان داشته باشم ناظر به فضایی است که الان مردم باهاش دست و پنجه نرم میکنن و فضای فکری و روانی جامعه رو تحت تأثیر قرار داده. رهبر انقلاب در کنار رعایت توصیه‌های بهداشتی و پزشکی سفارش فرمودن که قرائت بشه. اساساً دعا تو همچین موقعیت‌هایی چه جایگاهی داره؟ چقدر میشه جدی گرفت؟ اصلاً جای دعا هست؟ چقدر جای دعاست؟ مسائل بهداشتی کفایت نمی‌کنه؟ کشورهای دیگه که دعا نمی‌کنن موفق‌تر نبودن؟ اگر ما دعا کنیم لزوماً اثر داره؟ اینا سوالاتی است که ذهن‌ها رو درگیر کرد. میشه ما فقط دعا بکنیم خیلی مسائل بهداشتی رو رعایت نکنیم؟ اصلاً وقتی که پزشکی و بهداشت و این حرفا هست چه جایی برای دعاست؟ اینا خرافاته. دعا چه خاصیتی داره؟ مثلا شما دعا می‌کنی ویروس میاد یه نگاه بهت میکنه، یکم بو میکشه، میگه تازه دعا کردی؟ اگه تازه دعا نکرده بودی میخوردمت. گفت سیر به پیاز، گفت حیف که سیرم وگه نمیخوردمت. اینجا این کرونا میاد یه نگاه به ما میکنه و میگه حیف که دعا کردی و اینم میخواستم بزنمت دیگه، الان دعا کردی اثرگذار نیست. جایگاه دعا چیه توی همچین ماجراهایی و چقدر میشه روی دعا حساب باز کرد؟ اصلا این سوال برمیگرده به این مسئله که خدا برای چی گرفتاری میفرسته. این سوال اساسی و اولی است که بعد معلوم بشه که دعا اثر داره یا نداره. فلسفه بلاها چیه؟ واقعا ماجرایی مثل ماجرای الان رو باید بلا دونست، ابتلا دونست، هرچند این تنت دشمن توش واضحه به طرز روشنی. این رو باید یک ترور بیولوژیک به حساب آورد. به هر حال اطلاعات ژنتیکی اینها نسبت به ما خیلی زیاده. الان هم که پیشرفت حاصل شده و قشنگ ویروس رو تعریف میکنن براش که کدوم ژن‌ها رو روش اثر بذاره. بدبینانه تر اگه بخوایم نگاه بکنیم باید بگیم که اینی که مسابقات فوتبال در انگلیس، مسابقات اسب سواری و اینها تعطیل نمیشه و ترسی ندارن از تعطیل نشدنش، شاید برگرده به همینی که خیالشون جمعه بابت اینکه تعریف شده برای این ویروس کدوم ژن‌ها رو بگیره. شاید، اینو به عنوان شاید میگم، ولی اصل مسئله که این یک ترور بیولوژیکه و دعوای اصلی اصلا دعوای بهداشتی و این مسائل نیست و خیلی بیش از این حرف هاست. این یک چیز واضحی است، یعنی در این شکی نیست. به کرات هم اقرار کردن کسانی که دستن در کار بودن از آمریکایی ها و صهیونیست ها و جاهای دیگه. خب این بخشش به کنار که این گرفتاری بخشش دشمنی دشمنه، این که خدا اجازه میده یک جامعه اینطور متلاطم بشه، آسیب ببینه، برای چیه؟ خب خدا نذاره کار دشمن به ما اثرگذار بشه، چرا خدا اینو اجازه میده؟ این فرمولش رو میخوام از قرآن بهتون بگم که در سوره مبارکه اعراف اومده، بعد معلوم بشه که جایگاه دعا چیه. شما قرآنی هستید و بنا دارید مسائل رو قرآنی تحلیل بکنید. در سوره مبارکه اعراف آیه 94 و 95، و ما ارسلنا فی قرية من نبی الا اخذنا اهلها بالبأساء والضراء. ما تو هر جامعه‌ای که پیغمبر فرستادیم به اون جامعه سخت گرفتیم، تنگ کردیم شرایط رو، تو فشار قرار دادیم، ضرر رسوندیم. ما خودمون یه کار کردیم که اینایی که قراره تابع انبیا بشن، اینایی که براشون پیغمبر فرستادیم گرفتار بشن، ما خودمون گرفتاری فرستادیم. خدا میفهمه سوره مبارکه اعراف. چرا؟ قاعدش خیلی قاعده عجیبیه، لعلهم یتضرعون. حافظ اینجا داریم؟ حافظ هستن دوستان کسی یا نداریم؟ محفوظ بیشتر داریم ها. لعلهم یتضرعون، برای اینکه اینا تضرع کنن. ثم بدلنا مکان السیئه الحسنه، اگر اینها خوب بشن اوضاع رو خوب میکنه، اگه نشن اوضاع رو همطور نگه میدونه. ملاک اینه اینا تضرع بکنن، تضرع بکنن. فلسفه گرفتاری و بلا و عذاب و اینجور ماجراهای چیه؟ تضرع. تضرع چیه؟ تضرع معانی مختلفی داره. البته به شیر میگن زرع، این شیری که همجور ممتد میاد، زرع. زراع هم همینه، زریع و رزیع هر دو گفته میشه، رضع و رعع. تضرع مثل مشک آب، مثل سینه‌ای که ازش شیر جاریه، وقتی اشک از کسی جاری بشه اینو میگن تضرع. این حالتی که بچه دیدید انقدر گریه میکنه که نفس نفس میزنه، این میشه تضرع. گریه معمولی که یکمی چشم خیس بشه و یکمی مثلا آدم، آقا بچه ها دیدی اولش ای میکنن و میبینی که گریه هم نداره، همینجور فیلمه، ننه بابام یه نگاهی میکنن این میبینن نه این خیلی این صداشه، فقط الان مثل رعد و برق، این اول اونجا رعده، بعد چه اول برقه بعد رعده، کدومه؟ اول برق، آقا اول برق بعد رعده، اول میزنه بعد صداش میاد. بعد این بچه هم همینه، اول میبینی اینجوری کرده و چشا جمع شده، صورت مچاله شده، بعد کم کم صداش در میاد بعد چند دقیقه. بعد اول غرغره، ننه بابا خیلی اعتنا نمیکنه، میذارن ببینن که این چقدر جدیه، بعد کم کم میبینن که یکم چشاش داره خیس میشه، بازم خیلی اعتنا نمیشه، حالا انقدرش طبیعیه پیش میاد. یه وقت میبینن همجور فندقی داره گریه میکنه، قلب قلب قلقلقل قل قل داره میاد، اونجا دیگه وقتی میجوشه دیگه ننه بابا نمیتونن ترتیب اثر ندن. این دیگه واقعا داره از عمق جان نشون میده که میخواد. یا اگه کار بدی کرده اول میاد یه اهن ناهن نمی کنه، ننه بابا خیلی محل میزنن، برو برشت اومد، ولی میبینن میشینه به گریه و پشیمانی و اینا، قل قل داره گریه میکنه، اینجا محلش میذارن، میرن بالا سرش نازش میکنن، اصلا نمیخواد بابا، اصلا من خودم درستش میکنم، اصلا این زده یه چیزی شکونده، ننه بابا سرش داد زدن، بعد بابا مجبوره هم بره جای اونی که شکونده واسه خونه یه چیزی بخره، هم برای این یه چیزی بخره اینو آروم کنه. دیدید؟ اینو میگن تضرع. خدا برای چی بلا میده تو جامعه؟ برای تضرع. خیلی فرمول عجیبیه. همه کار خداست. این باید باورمون بیاد. و خیلی وقتا باورمون نمیاد. مسئله اینه. بعضی ها میشکنن در اثر ابتلاعات. شاکر میشن. الان ببینید خدای متعال نعمت‌ها رو جلوی چشممون آورده. چه نعمت‌های کوچیکی رو که به حساب نمی‌آوردیم، که در واقع نعمت‌های بزرگی بود. مسجد میرفتیم، نماز جماعت میرفتیم، حرم میرفتیم، دعای کمیل میرفتیم، مجلس امام حسین، سخنرانی، مدداهی، روزه، صله رحم، دیده بوسی. آدم دیگه بچهشو نمیتونه بغل کنه، ننه باباشو نمیتونه ببوسه، ننه باباشو نمیتونه ببینه، خرید و فروش، هر چی می‌خواستیم می‌پریدیم مغازه می‌خریدیم برمی‌گشتیم. و و و و و و همه اینها نعمت‌هایی که اصلاً به حساب نمی‌آوردیم اینا رو. بعد این ویروس میاد تو تن، تازه نعمت تنفس رو می‌فهمی چی چی بود. الان نفس ها میاد میره. اینا که تو بیمارستانن، این 10,000 نفری که تا امروز کروناشون مثبت اعلام شده که نزدیک 500 تاشون از دنیا رفتن، اون چند تایی که هستن خدا سلامتی بده انشالله به همه، و اونایی که هنوز با خبر نشدن و اونایی که در معرضن و همه مردم، اون الان نعمت تنفس رو میدونه. او دیگه ارتباط و مرتباط و اینا که هیچی دیگه، نفسش هم نمیاد. نفس دیگه چی بود؟ خدای متعال برای چی اجازه داده که حالا برفرض دشمن هم داره کار میکنه، ولی خدا اجازه داده که دشمن کارش اثرگذار بشه؟ خدا برای چه اجازه میده توی همچین جامعه ای ویروس بیاد؟ اینجور ما همجور ویروس کم داریم، ما خودمون کرونا داریم، به چه گندگی در بعضی مسئولین. مثلا کروناهای قبل و بعد اینا سوء تفاهمه، اینا خودشون کرونای کوید 19,000 هن، کوید 19 هم نیستن. از اینا خودمون داشتیم الحمدلله. بعد این بنزین انقدر و گوشت انقدر و این رکود و این تورم و اجاره خونه ها و اینا رو همه رو داشتیم، این هم اومد روش. حتی بنده سخنرانی در مورد همین آیه کردم، مال نزدیک به 2 سال پیشه، اونجا با همین آیه عرض میکنم که اولای بود که خیلی گرفتاری هایی بود، بحث دلار بود به نظرم که داشت میرفت بالا. تو همون وضعیت دلار نزدیک 20 تومانی و اینا عرض کردم که خیالتون راحت باشه که وضع خراب میشه، و حالا هست سخنرانیمونم توی کانال دوستان نشر دادن، حالا بشه بازم نشر بدن. بعد عرض کردم که انقدی باید شدید بشه که به تضرع بیفتیم، قاعدش اینه. مثلا خدا این کاران میکنه ببینه ما دعا میکنیم یا نه، میشکنیم یا نه، شکر میکنیم یا نه. آخه هر چی میگی شکر کن، میگه آخه مگه دیگه بدتر از اینم میخواد بشه؟ دیگه مگه از این بدتر هم هست که بخوایم اینو شکر کنیم؟ بعد این میبینی بدترش هم در میاد. هرچی میگی میگی بابا شکر کنم اینو. انتقاد داری درست، ناله داری درست، حتی شاید بشه بعضی از اینا رو نفرینم کرد، بعضی از این مسببینش رو، اینا سر جاش. ولی تو الان یه رابطه خودت با خدا داری، خدای من از تو راضیم، این گلایی که دارم و اینا از اونایی که کمکاری میکنن، کارشون درست انجام نمیدن اینا، و گلم از گناه خودمه، اینا چوب گناه منه. فرمود منکر وقتی تو جامعه رایج میشه، بی‌محلی میکنی، خدا اشرارتون رو بر شما مسلط میکنه. کسانی بر شما مسلط میشن که به شما رحم نمیکنن، دل نمیسوزونه بر شما، اصلا این خیالش نیست، ملت دارن خفه میشن، میمیرن، له میشن، تیکه تیکه میشن. به درک این از کجا در اومد؟ تو لب لب که در نیومده. این از کجا در آوردیم؟ این مسئولین کجا در از کجا اومدن؟ از تو گناه منو تو در اومد. از کجا در میان؟ محصول گناه ماست. فرمود دیگه یسلط علیکم من لا یرحم علیکم، یا من لا یرحمکم، کسایی بر شما مسلط میکنه به شما رحم نمیکنه. نصر گناه. فرمود قیمتاتون میره بالا، جنساتون کیفیتش میاد پایین، قیمتاش میره بالا، تو فشاری، تو گرسنگیت، مریضی زیاد میشه. اینا همش اثر چیه؟ اثر گناهه. یعنی چی؟ آخه باز میگه گناه، میگه یعنی بیهجابی؟ نه، گناه یعنی بیمحلی به خدا. بعد انقدر میزنه 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 تا به خدا اعتنا کنی. اصلا فلسفه این گرفتاری ها اینا اینه، تو برگردی حواست جمع میشه. آخه بعضی گرفتار هم میشن بدتر با خدا در میفتن. این چیز عجیبیه. دعا هم بهش میگه دعا کن، خدایا این بود، این دعاش اینه، دو کلمه با خدا حرف میزنه، هیچکی دیگه تو این عالم نبود، تو هم ما رو گیر آوردی، فقط هم ما شدیم بد روزگار، ای مصب تو شکر. دیدی بسیار با خدا حرف میزنه، میگفت پای بریده نشسته بود لب جوب، چشم کور، دست فلک، نون خشک میزد توی گل، آب گل میخورده، به آسمون نگاه میکنه خدایا شکرت. یکی اومد گفتش که این خدایا شکرت چیه، موقع وضعیت تو پا و چشم و دست و نون و آب و تو خیلی جز از اولیا خدایی، این با این حالت شکر گفت نه اون خدایی که من میشناسم میفهمه این خدای شکر از صد تا فوش بدتره، خودش میفهمه حالیشه، اینا که میگم از سر شکر نیست، دارم بهش میگم که این وضع ماست. این دعا نیست، اون شکستنه که آدم مدل حضرت یونس و ذنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علیه. چرا گفته اینا هر شب بخون نماز قفیله؟ نماز قفیله نماز عجیب غریبی است. این روایت عجیب غریبی است. منم جرئت نمیکنم روایتشو نقل بکنم، فقط چون امام خمینی تو سخنرانی عمومی گفتن میگم. بگم یا نگم؟ شب جمعه است، به روح همه علما، شهدا، بزرگان، حضرت امام، خوبان یه صلوات بفرستید. روایتش رو برخی آقایون تهران به شدت میکوبیدن. بعد ما رفتیم دیدیم امام خمینی تو سخنرانی عمومی روایت رو نقل کردن. خیلی جالب. روایتش هم به شدت شبهناکه. به شدت. دارم میگم که دست به گیرنده ها نزنید، مشکل فرستنده است. بدونین که این روایت شبهه داره. دست به شبهه هم نزنید. تو این روایت یه ویروس کرونا نهفته است. دارم به شما میگم. روایت رو بازش نکنید. از دور نگاه کنید نکنهش رد چی. مطلب دیگه ای میخوام بگم. هیچ بر ندید ما این روایت که فلج میکنه آدم. میگه یزید به امام سجاد گفتش که من راه در رو دارم توبه کنم، میتونم توبه کنم. حضرت بهش فهمنن چیکار کن؟ نماز قفیله. این روایت رو امام خمینی تو سخنی عمومی میگفتن، نماز قفیله بخون. امام خمینی میگفتن چون میدونستن که نمیتونه توفیق پیدا نمیکنه بهش گفتن. این توضیح امام خمینی. برخی آقایون به شدت میکوبیدن، گفتن این بره حالا برفر توفیق پیدا کنه امام حسین رو کشه نماز قفیله بخونه خوب میشه. سر هم میکوبیدنش. این ویروس کروناشه، دست نزنین به این تیکش. امام سجاد یه چیز میدونستن به این گفتن، درست؟ با این کار دارم. گفت میخوام توبه کنم، حضرت فهمنه چیکار کن؟ نماز قفیله بخون. اینی که گناه امام حسین کشتن با نماز قفیله حل میشه، این ویروس کروناشه، با این کار نداریم، این اصلا قبولش هم نداریم. ولی اینی که یزید هم اگه بخواد توبه کنه بعد نماز قفیله بخونه، این خیلی لطیفه. گفته هر شب نماز قفیله بخون. نماز قفیله عظمتش توی آیشه و ذنون ذهبه، دمده کیه؟ حضرت یونس. قرآن اصلا حضرت یونس رو یه مدل خاصی تعریف کرده. میدونین که همه پیغمبر رو تعویل گرفته خدا، حالا حضرت یونس هم تعویل گرفته. قربونش پشم، حالا شب جمعه است، اموات کربلان، حضرت یونس مثلا دارن میرن کربلا، میگه چیه جمع شدین اونجا تو وضعیت کرونایی دمون ما بد میگین، بیام براتون، بیام ببافمت. حضرت یونس الان ناراحت میشن، دلخور میشن، کربلا میرن نفرینو میکنن. نه آقا ما نوکر شما هستیم، من اینا رو از سر ارادت به شما دارم میگم. خدا به پیغمبرای دیگه که میرسه، به پیغمبر ما میگه که از اینا یاد بگیر. فبه هداهم اقتده. ببین موسی رو ببین، عیسی رو ببین، یحیی رو ببین، زکریا رو ببین. به حضرت یونس که میرسه چی میگه؟ ولا تکن کصاحب الحوت. مثل این رفیق نهنگ نباشی یا رفیق نهنگ، صاحب الحوت. حوت یعنی نهنگ، صاحب حوت یعنی رفیق نهنگ. یه جا دیگه هم میگه زنون، نون یعنی ماهی گنده. اون آقای بود صاحب ماهی گنده، صاحب ماهی گنده زنون و زنون. بابا بگو یونس نه، صاحب مای گنده بود. از ذهب مغاظبن، با عصبانیت رفت. و زن نلن نقدر علی، فکر کاری به کارش نداریم، زدم لتو پارش کردم. رفته بودیم یگان یکم نیرو دریایی ارتش بندر عباس، همجای که این نافشکن جماران و اینا هست. بعد یکی از این بچه های ارتش ما رو برد یه جایی، بعد یه محوطه وسیع بود و این لب آب بایستادیم و گوه آجا یه شب اینجا تخمه میخوردیم نشسته بودیم. گفت که اونجا داشتم با رفیقم، یه روز بود یا شب بالی یادم نیست، روز بود به نظرم، گفت ظهر بود. حالا این همه بچه های دریا یه ماه یه ماه تو آب زیر آب بالا آب همه رقم میرن میان. گفت اینجا با این رفیقمون داشتیم نشسته بودیم، دیدیم که زیر پامون یه مساحت وسیع سیاهه. گفت فکر کردم نفته. گفتم ای بابا باز نفته کجا ریخته تو آب اینقدر اینا رو سیاه کرد؟ میگم این سیاهی گنده یه تکون خورد دیدم نهنگه. گفت نمیدونی من زهرم اومد تو حلقم در رفتم سکتگی چه حالی داشتم. گفتم خدا یکی از بندگان مخلص خیلی خوبشو کرده تو دهن این 40 روز. گفتم تو میفهمی فقط، هیچکی دیگه نمیفهمه. تو نهنگ و این فاصله دیدی میفهمی تو شکم نهنگ رفتن 40 روز یعنی چی. خدا وکیلی کرونا بدتره یا تو شکم نهنگ 40 روز بری؟ ها؟ اون یه نفره، اون یه نفر به همه میچربه آخه، یه دونه است که از همه ما سره. خدا شوخی نداره، با یونس شوخی نداره. کجا؟ بیا اینجا بینم. نه من مأموریت اداریم تموم شده، گفتی تا 9:25 دقیقه 9:34 است تا از در برم بیرون. 9:25 دقیقه شده قرار شده عذاب بفرستی. بابا من مونده چند ثانیه؟ نه من باید برم دیگه، وقت اداری عذاب داره میاد. گذاشت رفت. خدا گفت یه لحظه بچه های مسئولین تدارکات عذاب برو بچ نگه دارید عذابو. یکی موند از شاگردان حضرت یونس، یه عالمی بود. دو تا شاگرد کلا دو نفر بهش ایمان آورده بودن، یه عالم بود یه عابد بود طبق روایت. عابده به یونس گفت بزن دری. عالمه گفت شما بریم من هستم. اینا رفتن و عالمه اومد مردم رو جمع کرد گفت ببینید عذاب داره میاد، این بالاه من خبر داره، اونجاست میاد میخوره تو سرتو. گفت اینی که میگم گوش بدین، زنای طرف، بچه های طرف، حیوانای طرف، مردای طرف، اینا رو از هم جدا کرد. بعد تو حیوان هم جدا کرد، نر و ماده و بچه ها رو جدا کرد. این بچه کوچیکا شروع کردن گریه کردن و هی صدای گریه جیغ 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 جیغ. مادرها افتادن به گریه، میخواستن بچه ها رو بگیرن. عالمه گفت نه، با بچه ها کار نداشته باشه، مادرها نگه داشت. اینا هی دلشون آشوب شد، شور 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 شور، اینا هم به گریه افتاده. از گریه اینا بابا هم به گریه افتاده. گفت خیلی خوب، الان وقت توبه است. عذاب اومده بود تا سر کوه طبق روایت ها. آیه قرآن هم میفهمه ما از هیچ امتی عذاب رفته رو بر نگردوندیم الا قوم یونس. قوم یونس، سوره مارکه یونسه. اصلا سوره یونس رو به خاطر قوم یونس گذاشتن اسمش یونس، نه به خاطر خود از یونس، به خاطر قوم یونسه. میگه از یه امت ما عذاب رو برگردوندیم، اونم قوم یونس بود. اومد تا اون جلوی در این گریه هاشون بود برگشت. حالا قرار بود کل این 100,000 نفر عذاب بشن، یه نفر نجات پیدا کنه، اونم کی بود؟ حضرت یونس. شبش چی شد؟ همه 100,000 تا راحت سر به بالین گذاشتن، یه نفر تو شکم نهنگ بود، اونم کی بود؟ حضرت یونس. بعد افتاد تو شکم نهنگ چی گفت؟ خدایا حالا دیگه با ما اینا همه رو اینا توبه کردن، من آدمشون کردم، من گفت اون عالمه رو من تربیت کردم. چی گفت؟ اصلا حرف از من زد. این ذکر یونسیه که بزرگان میفهموندن کسی به جایی نمیرسه مگر به واسطه ذکر یونسیه، و بزرگان میفهموندن از عرفا سراغ نداریم کسی را که سحر مشکل یونسیه نبوده باشد. این ذکر یونسیه مال اینجاست. لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. من ظلم کردم، من خطا رفتم، تو درست میگی. این معرفت اون تو شکم نهنگ بندازه خدا آدمو. اصلا اون وضعیت آقا دریا تو شب بسه برای اینکه آدم مرغ پردار بره کنتاکی بیاد. همون فضا رو شما شب بین تو دریا. با یکی از بزرگان که تو این بحثه آنسوی مرگ و اینا خیلی ازشون یاد کردیم، یه شب ایشون به ما اصرار کرد که بیا بریم تو آب دریا، مازندران بودیم. بعد رفتیم و همون جلوهای آب رفتیم و ایشون یه نگاه به پشت کرد گفت من خیلی میترسم اون جلوها نریم، همین جلوه آب ما عقبا نریم، یه دستمون تو دست هم باشه همین جلو رو آب برخوابیم. موج میاد میخوره به صورتمون، اون جلو خیلی خوف داره. اونجا هم بهشون هم گفتم، گفتم حالا فرض کن شما ما تو دل نهنگ کف آب تو عمق باشیم، خیلی خودش من هر وقت به حسی یونس فکر میکنم تنم میلرزه، خیلی ماجرا عجیب غریبیه. بعد خدا داره میگه ببین من با یونسش اینجور برخورد کردم، شما که دیگه ملت چی بسیجی های چمیدونم آخر زمان، شما که دیگه جای خودتون دارین. اون از یونس پیغمبر مخلص خدا زدم، من ببینم یه کسی یه کمی تون صداش بالا میره و یه کمی احساس میکنه خیلی خوبه، و نه تون صداش میره بالا احساس میکنه خوبه، تون تضرعش میاد پایین. اینوری ببینم تون تضرعش کم شده میخوابونم. عبد و تضرع لعلهم یتضرعون، اصل ماجرا اینه آقا. بهداشت مهداشت اینا درجه پنجم ششم دهمه، مراعات کن و دستت اونجور کن و چشت اونجور کن و دستت دفونه کن بشور. اینا اصل ماجرا اینه. صبح تا شب کرونا هم که نباشه 10 میلیارد ویروس دور و بر ما داره میپلکه. این پیاده روی 40 الان که خوب شده، الان به خاطر گل روی ایرانی ها ظرف یارمصرف آوردن، تا 6-7 سال پیش ظرف یارمصرف نبود این لیوانو، تازه الان امکانات شدم رفته بالا. یه تش میذاش چایی ها رو میداد، لیوانو میذاد تو تش، یه 7-8 سری که چایی میداد، بعد نگاه میکری فهم میکری یه تشت چاییه میزنه تو چایی ها در میاره مثلا یعنی اون تشت سیاتر بوده خود چایی که میریخ. بعد درصد بیماری شما ببین تو پیاده روی 40 چقدره. اتفاقا میره اونجا یه سرماخوردی پیدا میکنه میگه خوبم میشه، یعنی هرچی مریضی دیگه هم داری خوب میشه. ما یه بار هم دوری شدیم، یعنی رفتیم اومدیم یه مریضی پیدا کردیم، تازه فهمیدیم 100 تا مریضی کبد و مبد و اینا داریم که تازه اونا حل شد، یعنی خوب شد برامون پیاده روی 40. این دست خداست. خدا با چی میزنه وقتی که میبینه که اینجوری با بلا میزنه؟ که چی کار چی بشه چیکار کنیم؟ تضرع کنیم. اشک میخواد. این دعای هفت صحیفه که حالا من فرصت نیست امشب میخوام وارد دعا بشم که رهبری فرمودن، اگه یه وقت دیگه خدمتون بود این متن دعا رو با هم میخونیم که خیلی معارف خالص و نابی داره و خیلی نکات خوبی رو داره. توی شرح این دعا مرحوم آیت الله اسدعلی خان مدنی کبیر که از علمای درجه یک ماست یه شرحی داره، شرح ریاض السالکین. این شرح یکی از کتاب‌های درجه یک شیعه است، یکی از منابع قوی و غنی شیعه است که معارف فوق‌العاده‌ای توشه. کتابم وزن علمیش خیلی بالاست. یه کاش بتونن ترجمه فارسی هم برای این بنویسن، من ندیدم ترجمه فارسی، اگه بنویسن خیلی خوبه. اول این شرح این دعای هفت صحیفه چند تا روایت نقل کردم، من اینا رو میخوام براتون بخونم. ببینید دعا چقدر تو این زمانه ما با این ماجرای کرونا کار میکنه. دو سه تا روایت براتون یادگاری بخونم این شب جمعه، با این روایت ها سر کنیم، بعد مسیر دعا رو دست بگیریم. دعا هم به این نیست که همینجور یکی بخونه ما تکرار بکنیم، مثلا همینجور فقط بخونیم رد شیم. دعا یعنی توجه قلبی، یعنی تضرع، اون حال، اون شکستگی، اون اقرار به ضعف، اقرار به ظلم، اقرار به بدی، اقرار به کمکاری. خدای ما حقمونه کتک بخوریم. همین جمله هست یونس، سبحانک انی کنت من الظالمین، من حقمه کتک بخورم. بعد براتون بگم از حرف خدا، اینو معمولا نشنیدید، همین قرآنی بود دیگه، اینجا مؤسسه قرآنیه، دارم اینو خدمتتون عرض میکنم. یا آیه داریم تو سوره صافات، این دیگه خیلی عجیبه. میفهمند که فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. عجب آیه این آیه. اگر یونس تو شکم نهنگ تسبیح نمی کرد، تا قیامت تو شکم نهنگ نگرش می داشتن، تا قیامت. طرف رب بست نشست، شیعه بود، بین اهل سنت زندگی میکرد، بهش گفتن که کجای قرآن گفته که امام زمان میتونه عمر طولانی داشته باشه؟ هر چی فکر کرد به ذهنش نرسید، رفت چله گرفت، بس نشست امام زمان کمکش بکنن بهش بفهمونن. آخر چله و اعتکاف و ایناش توی تشرف محضر امام زمان مشرف شد، حضرت فرمودن که فلولا انه کان من المسبحین للبث فی بطنه الى یوم یبعثون. قرآن میگه یه نهنگ و تا روز قیامت خدا میتونه زنده نگه داره، من ولی خدا از نهنگ کمتر نیستم. استدلال قرآنیش اینم داشته باشین قشنگ. امام زمان یاد داده تو ماجرای یونس فرمود اگه تسبیح نمیکرد تا قیامت تو شکم نهنگ نگرش میداشتم، یعنی هم یونس رو تا قیامت زنده نگه میداشتم هم نهنگشو. یونس رو خب شاید طبیعی باشه، نهنگ دیگه طبیعی نیست تا قیامت زنده بمونه. امام زمان فرمود من از این که کمتر نیستم، خدا رسما داره میگه یه نهنگو میتونم عمر انقدی بهش بدم. استدلال قرآنیش، تعجب نکن از این که چند هزار سال زنده بمونن امام زمان. اینی برای ماجرا، اون برای ماجرا. خدا یعنی تو واقعا دلت میومد یونس رو تا ابد تو شکم نهنگ نگه داری؟ آقا به اینو فکر کنید یکم، بچه‌شو آدم دعوا بکنه بندازه سیاه چال یه روز دو بگه الان 38 ساله بچه ها انداختم سیاه چال، تا صدای نالش بلند نشه دروانه میکنم. اینا معنای ظلم خدا نیستا، بعضی تو هپروتن، بعضی ها مشتری جمع میکنن با همین شعر و ورا توی اینستاگرام. خدا یعنی ننه تو کمتره، ننه اینجور باشه برات آبونون میاره، بعد خودش داره میگه دیگه، میگه تا قیامت تو شکم نهنگ نگرش میداشتم. قاعده رو نمیدونه دیگه، فکر مثلا خودم جوگیر هیجانی میشه آخه بگردم یونس امشب تو سرما تو شکم نهنگ. عزیزم برید این بچه درش بیارید. خدا که عواطف و احساسات بشری نداره که جوگیر نمیشه که. خدا حقه، حق محضه. میگه انقدی این بنده من میخوام آدمش کنم، میخوام بیارم سمت خودم تربیتش کنم، من ربم، کارم تربیته. این حال تضرعش کم شده، این فکر کرده کسیه، این فقرشو پیش من نمیبینه، نگرش نمیشه که من نهنگ، نالش و بلند شه. آقا جان رمز این که ما از این بلاها در بیایم یک کلم از خدا میگه صدای نالتو بشنوم، تموم شد. تا کی ماجرا ادامه داره میپرسن؟ آقا هر وقت ما صحبت میکنیم میگه بدتر میشه، میگم تو هم که یاد گرفتید هر وقت هر چی میشه سرش میگه بعدش میگه بدتر میشه، این قاعدشه، بدتر میشه. از کرونا بدترم داریم، تا کی؟ تا صدامون در بیاد، تا نالمون در بیاد، ناله بلند بشه. خدا ما غلط کردیم. آخه به خودم میگیم ما که انقدر خوبیم، ما کاری نکردیم که بخوایم غلط کردیم، یعنی مسئولین اون فلانه. خدا ما غلط کردیم که مسئولین اون اینطور شدن، ما غلط کردیم. یکی از اولیاء خدا، از خوبان اسم نمیارم، یکی از خوبانی که تشرف داشت خدمت امام زمان و ماجراهایی داشت و خیلی محل عنایت و ارادت برخی بزرگان بود که الان چند سالی به رحمت خدا رفته، در محضر ایشون یه سفر توفیق داشتیم، مشرف شدیم کربلا. این خاطره تا الان نگفتم. بعد حتی حالا خیلی اون یه تیکش مهمه، خیلی چیز مهمی نیست، از اون بخشی که مربوط به منه که خاک برسری ماست اونم مهمه. رفته بودیم مسجد کوفه و این بزرگوار کنار ما 80 سال همچین سنی هم تقریبا، شاید 70-80 سال داشت. بعد یه کاروان دیگه یه شهر دیگه اومده بود، مال یه شهری بود. من پرسیدم از اون پیرمرد، توی کوران مشکلات اقتصادی و تحریم و اینا هم بود، از اون پیرمرد پرسیدم که حاجی از کجا اومدی؟ گفت فلان شهر. ما هم بچه سال، بچه تر از حالا، نادون، بگشتیم گفتیم که ما هر چی میکشیم از اون همشهری شماست که مال شهر، یکم مسئولین کلان مال شهر اینا. اونم از ما نپرسید، نامرد اون پیرمرده نپرسید تو مال کجایی؟ گفت ما هم هرچی میکشیم از همشهری توه. گفتم خب من مال کدوم شهرم؟ گفت نمیدونم، مال قبرستونی هستی. هرچی میکشیم از همشهری توه. منم دیگه کم داغ کردم، گفتم یعنی چی حرفا؟ تو میدونی فلانی که همشهری شما چیکار کرد؟ آقا ما منم کم کلکل کنیم اینا. این پیرمرده مرد خدا بغل ما وایساده بود، خیلی شرمنده کرد ما رو این حرف، خیلی تکون داد. این سرش عصا تکیه زده بود، سرش پایین بود. حالا ما واسم دیدیم پیش این بنده خدا، این مشغول ذکر و اینا واسم دیدیم داد و بیداد میکنه پشت در مسجد کوفه. این سرش آورد بالا، یه جذبه ای هم داشت، هم سرش آورد بالا ما ساکت شد. گفت عزیزم نه از توه، نه از اون، نه از همشهری توه، نه از همشهری اون، هرچی میکشیم از منه، تقصیر منه. خیلی شرمنده کرد ما. اصلا من یخ کردم، تا شبش دیگه تو خودم بودم، دمق بودم. اینو میگم حال حضرت یونس، هر چی میادم میبینه خراب شد، اول برگره به خودش نگاه بکنه، میگه باز تو چیکار کردی که اینجوری شد؟ آخه تو یه چیزی میشه میگه باز این ملت چیکار کردن خدایا از اینا فرستادی، بگم خدای ملت رو چیکارشون کنه، حقمونه ما. دیدی تا اینجوری هستیم بلا پشت بلا ادامه خواهد داشت، تا قیامت تو شکم نهنگ خواهیم ماند، تا بگیم لا اله الا ان سبحانک انی کنت من الظالمین. خدا ما غلط کیم، هرچی هست از منه، انی کنت من الظالمین، خودم من ظلم کردم. این حسه اگه باشه، این حقیقت دعاست، این استرار، این استراب، این تشویش، این به هم ریختگی، این احساس فقر، این احساس تقصیر، ظلم، کم گذاشتن، خود رو خطا کار دونستن، اینا وقتی باشه میفهمد بلا نمیشه. چون من بلا رو میخواستم برمی کنم، این صدات در بیاد، نالت در بیاد، نالت در اومد، ناخوب نالتشون در اومد، جمع کنی دیگه، کرونا رو کسی اثر نذاره. قدر نمیدونستیم آقا، هر سال موقع سال تحویل حرم امام رضا، ماه رجب شده میری سمت زری نمیذارن بری، تو حرم نمیتونی یه دقیقه بشینی، کتابی نیست، زیارتنامه‌ای نیست، دل آدم میگیره خود شاهده، غمباد میکنه آدم حرم میره توی ماه رجب. الان که گفتن میخوان ایام عید ظاهرا حرم رو هم ببندن، آدم بره زار بزن، یا ما بزن با ما قهر که نکردی شما هست معصومه. این اعتکاف مسجد کوفه بر بچه های ایرانی تازه راه افتاده بودن، مسجد کوفه مسجد سهله، امسال جمع شد، پارسال قلقلهی بود دور حرم امیرالمومنین بر بچه های ایرانی، زیارت رجبیه، اینها ناله میزنیم یا نه؟ اصلا حس نداریم، خواهم باید بگیرن از ما، چرا نالت بلند نمیشه من امسال حرم بستم برو تو زیارت رجبیه، مشهدی زیارت رجبیه نمیذارم بری، حرم نداری دیگه. خب ببینم صدا نالتو، صدایی نیست، خب حرم بس شد، خب من میشنم بیشتر مشغول کارهای علمی میشم تو خونه، باش مشغول باش، تا قیامت تو شکم نهنگ نگرت میدارم. دو سه تا روایت بخونم براتون ببینید چی میفهمه. فی صحیح روایت رو مرحوم اسد علی خان میفرماید که این روایت صحیحه از امام کاظم علیه السلام که ایام شهادتشونه. ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن، هیچ بلایی نیست که بر بنده مؤمن نازل بشه، فیلهمه الله عز وجل الدعاء، بلا نازل بشه خدا به این بنده مؤمنش دعا رو الهام کنه، الا کان کشف ذلك البلا وشیکا، اگه دعا بهت الهام شده، بلا افتاد به دلت، دعا هم افتاد، حال دعا هم داشتی، در اومدن از بلا خیلی نزدیکه. وشیک یعنی همین جلو، همین نزدیکی ها. اگه بلا داری، دعا هم داری، زود از بلا در میای، چون خدا رمزش، الان قاعدش از شما هست دیگه، قاعدش چی بود؟ تضرع میزنه تا کی؟ نالت در بیاد، تضرع تو ببینه، بگی خدای من عبدم، تو صاحب منی، تو مولای منی، تو رب منی، من هیچ چی نیستم، بچه زدن نداره. و ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن فيمسک عن الدعاء، اگه بلا اومد دعا نیست، کان ذلک البلاء طویلا، این بلا خیلی طول میکشه، همون تا قیامت شکم نهنگیش میره. فاذا نزل البلاء، امام کاظم فرمود وقتی بلا نازل شد، فعلیکم بالدعاء و تضرع الله، برید سمت چی؟ دعا و تضرع به سمت خدا، همون قاعده قرآنی است، تضرع حلش میکنه، برش میداره، ناله بزن، حتما بعد از هر خونه یه کرونایی رو دفع بکنن تا صدای ناله ها بلند شه، نکنه تا اون موقع نشستیم، انگار تا اون موقع نشستیم، انگار جدی نگرفتیم، انگار از خونه از هر خانواده یه جوونی بره تا صدا ناله ها بلند شه، تا خدا برداره، همینجوری آروم آروم خالی خالی نمیشه صدا ناله ها بلند شه، صدا زجه بلند شه، صدا تضرع بلند شه. این مراسم های ماست، ماه رجب، ماه شعبان، بیشترین حجم ترافیک مراسم های مذهبی، اعتکاف، میلاد امیرالمومنین، شهادت از وفات حضرت زینب، شهادت موسی بن جعفر، مبعث، میلاد امام حسین، میلاد حضرت عباس، میلاد امام سجاد، نیمه شعبان، همش تعطیل شد. اینا حداقله میره تا ماه رمضان، فعلا تا اینجاست، تا آخر فروردین درگیری مملکت تعطیله. همین بس نیست برای اینکه ناله ما بلند شه. آقا ما چی کار کردیم سال قبل؟ در ما چی دیدن که امسال امیرالمومنین اجازه نداد ما جمع بشیم براش مولودی بگیر؟ امام زمان اجازه نمیدن، امام حسین اجازه نمیدن، پیغمبر اجازه نمیدن ما بس بگیریم. ما یه کاری کردیم ما، انگار چی کار کردیم؟ اگه به این خوبی همین خب پس معلوم فهمیدم چی کار کردیم، فهمیدم چی کار کردیم. علیکم به دعا و تضرع الی الله. روایت دیگه فرمود امام صادق علیه السلام: هل تعرفون طول البلا من قصره؟ میتونین بفهمین کدوم بلا طولانیه کدوم بلا کوتاهه؟ قاعدش دستتونه؟ قلنا لا، گفتیم نه آقا نمیدونیم بلا طولانی و بلا کوتاه کدومه. فرمود: اذا الهم احدكم الدعاء عند البلاء فاعلموا ان البلاء قصير. وقتی موقع بلا دعا بهت الهام شد، بدونی دعا سریع این بلا سریع تموم میشه، کوتاهه. بلای طولانی و بلای کوتاه رو از حال دعای خودت کشف کن. تا دیدی توی بلای خیلی حالت منقلبه، خیلی تضرع داری، بدون زود در میای، زود نجات پیدا میکنی. خیلی حسال نده، بدون حالا گیری انقدر میزنه تا نالت در بیاد. نگاه میکنی من که کاری نکردم، که من درست انجام دادم، من اونجا فکر کردم اینجور میشه، این پس حالا گیری. نه خدا ببین، من میدونم تو بخوای منو بزنی، من لایق اینم خیلی گنده تر از اینا بخورم. گم ولی خدا رو سنگ بارون میکردن، از تو کوچه رد میشد، خونین و مالین، زخمی. اومدن بالا سرش گفتن تو چرا بینه چیزی نمیگی؟ چرا داری بیداد نمی کنی؟ گفت من انقدر گناه کردم باید شهاب سنگ تو سرم بخوره، خدا لطف کرده با این سنگای کوچیک میچیک داره کفاره هم میده. این حال، این خدا این حالو میخواد، این بلا از سرش برداشته میشه. یه روایت دیگه که روایت آخر باشه، دو تا بخونم چون دیدم خوبی صداتون در نیومد، دو تا دیگه میخونم تمام بشه. از موسی بن جعفر: الدعاء لله و طلب الى الله يرد البلاء. دعا در محضر خدا، طلب به سمت خدا بلا رو برمیگردونه. وقد قدر و قضا، بلایی که تقدیر شده قضای الهی بهش تعلق گرفته برمیگرده. ولم يبقى الا امضاء، همه این بلا رو خدا نوشته و امضای پایینش فقط مونده، تموم شده. همون ماجرا است یونس اومد تا بالا سر این قوم، اینی که دیگه اومده تا جلوی در گفته همه اینا رو بزنین آشولاش کنین، دعا و تضرع اون هم میتونه برگردونه، چه برسه بقیه بلاها. اون که دیگه حتمی شده باید بخوری، دعا و تضرع اون هم برمیگرد. فاذا دعی الله عز وجل و سئل صرف البلا صرفه، اگه ازش بخوای بلا رو برگردونه برمیگردونه. دعا غافل نشو، الان یه دعا مسخره میکنن بعضی آدمای نادون، دعا میکنن چیکار کنه آدم با اینا که پاره سنگ برمیداره مغز نداشته شون؟ هیچی از این عالم نفهمیدن، هیچ، هر رو از بر. به قول آقای بهاءالدین رضوان الله علیه میفهمون که جا داره هر چی داری از خودت و اجدادت بدی یه سر سوزن با دستگاه عالم آشنا بشی بفهمی عالم چی به چیه، قواعدش دستت بیاد. این قاعدش اینه، قاعده بلا اینه، میزنه تضرع در بیاد، این قاعدشه. روایت آخر از امام صادق علیه السلام که مرحوم اسد علی خان میفرمان که من در خط در دست خط علمای معتبر دیدم که فرمودن این در رفع بلا خیلی مجربه و این مدل دعا کردن سری بلا رو برمیگردن. عرض میکنم شب یادگاری باشه، شب جمعه است، انشالله عمل بکنیم و انشالله این بلا از سر ملت ما برداشته بشه. اذا نزلت برجل ناوله او شدیده او کربه امر، اگه بر یه انسانی نازله اومد، شدیده اومد، یه بلای شدیدی، یه چیزی افتاد تو زندگیش، یه امری گرفتارش کرد، فلیکشف عن رکبتی، این پاچه رو از زانو بزنه بالا، زانوشو لخ کنه، و آستیناش هم بده بالا، آرنجشو لخ کنه، ولی یلسق هما بالعرض، آرنج و زانوشو بچسبونه بزنی، بل یلزق جوجهو بالعرض، این سینه رو هم به زمین بچسبونه، پاها آرنج، زانو آرنج، سینه رو بچسبونه به زمین. ثم یدعو به حاجتی و هو ساجد، تو سجده حاجتشو بخواد. من اسدعلی خان میفهمم که این خیلی مجربه در رفع بلا و گرفتن حاجت. این مدل دعا، این مدل تضرع، نماز این شکلی خوندن، دعای این شکلی کردن با حال این مدلی. بعضی بزرگامون صورت رو خاک میذاشتن، این فرش کف زمین رو برمیداشتن. تو حالات برخی اهل بیت هم این هست، سه روز روزه میگرفتن. داره امیرالمومنین هر وقت مشکلی گرفتاری چیزی پیش میومد، سه روز روزه میگرفتن، 1000 رکعت نماز میخوندن، 1000 دینار یا 1000 درهم صدقه میدادن و برطرف میشه. این اهل بیت این کارا میکردن. ما از امیرالمومنین که دیگه بالاتر نیستیم. ماه رجب تو خونه هم هستیم، روزه بگیریم رفع بلا بشه، قربانی بکنیم رفع بلا بشه، تضرع بکنیم صدقه بدیم. این الان شب جمعه است، امشب شب تضرع، حتما برای مسجدی باشه، دعای کمیلی باشه، خودمون تک و تنها خلوت کنیم، این فرشو بزنیم بالا، به رو خاک بشینیم، زانو بزنیم بالا، آرنجو بزنیم بالا، صورتو بزنیم رو خاک، مثل موسی بن جعفر، عظم الذنب من عبدک فلیحسن العفو من عندک. زن خرابی رو فرستادن توی سلول موسی بن جعفر، گفتن که این میره باعث میشه که امام کاظم دست از با خطا کنه و بدنام بشه و کارش تموم بین شیعیان. اینم 1000 قلم خودشو آرایش کرد و بزک کرد، وارد سلول موسی بن جعفر شد، دیدین آقا تو سجده است، صورت گذاشته رو خاک، ناله میزنه، عظم الذنب من عبدک، خدایا گناه بندت خیلی بزرگ شده، فلیحسن العفو من عندک، خوبه که تو عفو کنی. این زن به سر و صورت کوبید، توبه کرد، شد از شیعه خلص موسی بن جعفر. هارون رشید دستور داد دیگه حق ندارین کسی تو سلول بفرستید. این حال این آقا رو دید عوض شد. این حال خدا در ما ببینه، ذره شو و از روزمون عوض میشه، حال و روزمون عوض میشه. میگه برو برقص. آن چقدر آدم باید نفهم باشه، جایی که خدا به خاطر گناه ما داره میزنه میگه یه گناه دیگه بکن سر حال شی، برقص تو بیمارستان برقصی، آخه سر قبر کسی و سر قبر بابات نمیرقصی، این همه جنازه است اونجا، ملت من برقصن بالا سر این جنازه، میخوای برقص برو سر قبر بابات برقص، ملت عزادارن. بعد بجن که دلها رو متوجه بکنیم، خب از قرآن که چیزی سر نمیاره بدبخ، تو فکر این نقش چهار تا پیغمبر بازی کرده، هر روز بر تشخیص میده، پولشو گرفته نقش پیغمبر بازی کرد، بازی میکنه نقش همه رو بازی میکنه، چالش را میدازه برخص، قاعده دستش نیست، نمیدونه. بعد میگه اینا که میگن نرخص، اینا از انسانیت چی نفهمیدن، تو اصلا کل عالم چی فهمیدی که از اون میداره حرف میزنی، جتون انداختن تو حلقومت صدا در اومده، مثل قلک هایی که این اسبایی که توش پول میداختی صداش در میومد، پول میگیری حرف میزنی، تو اصلا جایگاهی نداری برای حرف زدن، تو چی فهمیدی از این عالم؟ یقیقا گریه نکنیم، فضا رو جو نکنیم، بسیجی ها رو میاریم تو بیمارستان، اینا گریه را میندازن و مردم حال خوبی ندارن، باش برقصیم. حضرت یونس تو شکم نهنگ گفت خدا من جا خیلی گرفتم، اجازه بده یکم برقصم، چالش رقص در شکم نهنگ، سر حال بشم یکم، حالاتم عوض بشه. نهمیه اینا نفهمیده دم و دستگاه عالم، مشکلم همه از همین نفهمیدن است. این تضرع، این حال، این اتصال به حق تعالی، قدرت گرفتن از خدا، رحمت خدا رو جاری میکنه. بچه وقتی داره طلب میکنه بگه گریه نکن، پاشو برقص، زدی ظرفو شکوندی، پاشو برقص بابای تحویلت بگیره. اینجا بابای اگه ببینه بچه ظرفو شکونده پاشو یه جا میرقص، میگه نه اینجا ببین استرس ناراحتی برام روحیه من خوب نیست، دکترها اینا گفتن که سلبریتی ها اینا باید پاشی برقصی، الان نه روحیم بد باشه، یه 4 تا میخوابونه چپ و راست که عالیت بشه، اینجا وقتی ظرفو میشکونی نباید برقصی، بابای یه گوشه بشینی کز کنی، زانو بغل کنی، بگی غلط کرده. درسته؟ این نفهمیدن ماجرا، خدا انشالله به ما بفهمونه. این که میگیم قرآن 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 برای خوندن تو ختم و چون حفظ و اینا نیست، ولی لازم حفظی را بندازیم هم حفظ بکنیم. قرآن نیست، این عمل به قرآنه. قرآن جلو چشت فرمول بگیری تو زندگی به چیکار کنیم. خدای الان من باید تطبیق بدم خودم با قرآن. الان ما کجای کاریم؟ قرآن چی میگه نسبت به این شرایط من؟ قرآن میگه تضرع کن نجات پیدا میکنی. این حرف قرآنه. مثل یونس، مثل قوم یونس، همه اینا با تضرع نجات پیدا کردن. ما هم همینطور فرقی نمیکنیم، نه اونا خونشون از ما رنگین تر بود، نه ما خونمون از اونا رنگین تر. این قاعده خداست. خدایا در این شب جمعه به ما رحم بفرما. خدایا این معاصی ما، گناهان ما، کوتاهی های ما، ضعف های ما عامل شقاوت و بدبختی و عذاب بر ما قرار نده. دیدید دعای ابو حمزه چقدر قشنگه؟ اولی که ازش شروع میکنن، هیچ دعای این شکلی شروع نمیشه. دعایی که هر شب ما رمضان خوبه بخونی، رفتی تو مهمونی خدا، اونم سحر، دعای ابو حمزه چجور شروع میشه؟ الهی لا تعذبنی به عقوبتک. خیلی عجیب. خدایا با عقوبتت منو ادب نکن. اولین جمله دعای ابو حمزه است. اومدم با هم اختلاط کنیم، با عقوبتت ادب نکن. من خودم حالیم شده دیگه، پشیمونم. نزن منو، نزن که حالیم بشه. چون خدا که تلافی که نمی کنه، میزنه که من حالیم بشه. من خودم وقتی حالیم بشه دیگه نمیزنه. خدایا بدون این که ما رو بزنی، ما رو شیرفهم بفرما. خدایا همین قدی که ما شیرفهم شدیم، این عذاب ها رو از ما دور بفرما. خدایا از این ملت، از این امت عذاب ها را بگیر و بر دشمنان این ملت وارد بفرما. دروازه های رحمت و کرمت را بر این مردم بگشا. روزی فراوان، وسعت رزق، گشایش، رفاه، امنیت، سلامت، اشتغال، ازدواج، هر آنچه از خوبی‌ها، خوبی‌های دنیا، خوبی‌های آخرت که شایسته یه بنده است برای زندگی دنیا و آخرت نصیب این ملت بفرما. در فرج آقامون امام زمان تعجیل بفرما. و صلی الله علیه.